بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث جواز نظر به نسای اهل ذمه که دومین استثناء از موارد حرمت نظر به اجنبیه بود که در مسئله 27 عروه مطرح شد، وارد بیان دو قاعده عامه‌ای در بحث نظر و اون چه که در حکم نظر هست از انواع ارتباط با اجنبیات شدیم. کاملا این دو قاعده‌ای که طرح می‌شود مستقله، به عنوان دو قاعده مستقله به شمار میاد، ولی به تناسب موضوعی که در اینجا مطرح شده بود ما وارد این قصه شدیم. در مسئله 27 میان در مسئله 27 اینطور آمده بود که یجوز النظر الی نساء اهل الذمه بل مطلق الکفار مع عدم تلذذ و ریبه. به همین مناسبت ما وارد دو قاعده کلیه شدیم. خب عرض کردیم این دو قاعده دیگه ارتباطی با بحث ذمیه و امثال اینها نداره. این دو قاعده به دو بحث کلی اشاره میکند که جایی که تلذذ یا قصد التذاذ شهوانی باشد نگاه حرامه، با قطع نظر از این که فی حد نفسه این نگاه جایزه جایز نیست، که معنای این قاعده این می شود که اگر فی حد نفسه هم اون نگاه جایز است ولی با قصد تلذذ و التذاذ شهوانی حرام میشه. اگر فی حد نفسه هم جایز نبوده، اینجا دو معصیته، یکی عدم جواز فی حد نفسه و به عنوان اولی، یکی هم عدم جواز به عنوان قصد التذاذ که یک عنوان ثانوی است. این مفاد قاعده بود که طی جلسات متعدد بحث کردیم. خب ملحق به همین قاعده اولا می شود یک قاعده ثانیه که اون هم اشتهار داره در کلمات فقها و مخصوصا از زمان شهیدین، و قبلش هم اشاراتی به این مسئله بوده ولی از اون زمان به بعد اشتهار بالایی داره، و اون قاعده دوم حرمت نظر با ریبه است که در همین مسئله 27 عروه هم اشاره به این شد که یجوز النظر الی نساء اهل الذمه بل مطلق الکفار مع عدم تلذذ و ریبه. بعدم تفسیر کرد مرحوم سید که ای خوف الوقوع فی الحرام، خوف الوقوع فی الحرام جایز نیست. با این که میگیم نگاه به ذمیات با یک حدود و قیودی که قبلا بحث کردیم جایز است، ولی اگر یکی از این دو امر آمد دیگه میشه حرام، یا التذاذ و قصد التذاذ یا ریبه. در مسائل متعدد دیگر هم این قید آمده، مع عدم تلذذ و ریبه، به عنوان قاعده عامه. خب ما قاعده اول را بحث کردیم طی جلسات گذشته و الان وارد قاعده دوم میشیم که حرمت نظر هست با فرض وجود ریب و ریبه، با تفسیری که عرض خواهد شد. این بحث عرض شود که در مسالک، در کشف اللسام، در کتب و جواهر آمده و همینطور شیخ این بحث را در نکاحشون دارند و تا دوره فعلی که در مستمسک و فرماشای آقای خویی و دیگر و آقای شبیری و همینطور در انوار الفقه ها آمده. حالا ما هم کم آدرس اینجا می نویسیم، امروز آدرس هایی هم اینجا نوشتیم، مثلا جواهر جلد 29 صفحه 70 شرح عروه آی خویی تو همین مجموعه فقهیشون جلد 32 صفحه 25 مستمسک جلد 14 صفحه 29 هست و انوار الفقه هم که در جلد اول نکاح صفحه 80. اینا جاهایی است که این بحث در اونها طرح شده. مرحوم شیخ هم در نکاحشون هم اوایلش صفحه مثلا 23 اونها باشه اینو بحث مطرح کرده. خب اولین بحثی که در این قاعده مطرح می شود مفهوم ریب و ریبهی که در اینجا آمده، این که نگاه با ریبه حرام است، اصلا موضوع چیه؟ ریبه چیست که داریم اینجا پیرامون اون بحث میکنی؟ در اینجا چند تفسیر برای ریبه مطرح است که به یه شکلی در مسالک و کشف اللسام آمده، بعدم همون در واقع امتداد پیدا کرده در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ و من تأخر، تقریبا یه خط مستمری است در این چند تفسیری که عرض میکنیم. حالا از اون اقل میگیریم به سمت اون اکثر مفاهیمی که اینجا برای ریبه ذکر شده عرض میکنیم. اولین تفسیری که میشود برای ریبه ذکر کرد و در کلمات اشاراتی هم به اون شده این است که ریبه عبارت باشد از خطور صحنه‌های جنسی حرام، یعنی وقتی که نگاه میکنه این نگاه او همراه با خواطری در دل اوست از معصیت. این فقط همین اومدن در ذهنه، در حد تصوراته. وقتی که نگاهی به حتی اونجا کسی که فی حد نفسه هم نظر به او جایز بود همراه شد با خواطر معصیت، تصوراتی که در ذهن او نقش میبنده از گناه، نگاه که میکنه در ذهنش خطور میکنه مثلا تقبیل اون کسی که جایز نیست تقبیلش، یا مسائل فراتر از تقبیل، یعنی معاصی که در ارتباط با اون طرف متصوره با نگاه به ذهن شخص خطور میکنه. اجنبی ذمیه است که همینطور نظر به او جایزه، ولی در جایی اگر همراه شد با خواطری از معصیت، جوری او جلب نظر میکنه که در ذهنش گناه تداعی میکنه. این مفهوم اول، این پایین ترین سطح مسئله است که با نگاه یک اموری از انواع معصیت در ذهنش تداعی میشه، خطور میکنه، تصورات گناه در ذهن او نقش میبنده. این در کشف اللسام و اینا مرحوم شیخونا نقل کردن، حالا در خود کشف اللسام هم هست، من اونم رو دیدم که الخواطر فی القلوب همچین تعبیری داره. این معنا و مفهوم اوله که در این معنا و مفهوم اول هم این تصوراتی است که برانگیخته میشه با این نگاهی که به فی حد نفسه هم جایز بود، تصورات گناه و معصیت تداعی میکنه، تو ذهن او میاد. این مفهوم اول که خیلی پایینه، همین در حد تصوره، چیزایی تو ذهنش میاد از انواع تصور. از این سطح که بیایم بالاتر میشه مفهوم دوم که یه سطحی میاد بالاتر، و اون اینه که این تصور او را به یک گرایش کشانده، به میل کشیده شده، نه صرف این که تو ذهن او تداعی بکنه به عنوان یک تصور محض، خیلی چیزا تصوراتش در ذهن شخص میاد ولی اون تصور به یک میل و گرایش نمی انجامد. نه، معنای دوم در ریبه این است که این تصور پلی شده و او را رسونده به میل و گرایش، تمایل به گناهی پیدا میکنه با اون شخصی که اون تماس جایز نیست. اینم سطح دومی که میله و از عبور از حد تصور به گرایش و تمایله. حالا اینا همون مبادی در واقع اراده است دیگه، که اینجا اونی که متصوره در اینجا از معانی برای ریبه و مناسبت داره، یکی همون تصورات و خواطره که معنای اول بود، دومم تمایلات و گرایش های درونیست به یک گناه در ارتباط با اونی که داره نگاه میکنه، که مرحوم شیخ میفرماد که این که در کشف اللسان آمده خواطر فی القلوب، در واقع مقصودشون اینه، یعنی گویا اون اولی خیلی اهمیت نداشته. میخوام بفرمان که اگر کسی هم میگه ریبه به معنای ریبه حرام است و خواطر میگه، در واقع خواطر اینجا مقصودش تصورات محض نیست، تصوراتی است که او را به تمایلی کشانده است، میلی در شخص پیدا شده. المیل الى محرم مع المنظور الی، این معنای دومی که به شکلیش مرحوم شیخ میفرماد که مقصود از این ریبه‌ای که به خواطر تفسیر شده اینه که تمایلی در کار هست. و سطح و تفسیر سوم اینه که خوف الوقوع فی الحرام، خوف الوقوع فی الحرام، یعنی از اون میل هم آمده جلوتر. خب تمایلات زیادی ممکنه در افراد باشه، ولی واقعا کسی بر خودش مسلط اطمینان قاطع هم داره که این میل او هیچ وقت به عمل نمی کشه، کاملا به هر دلیلی، حالا یا خدا یا استحیا، هرچه باشه تمایلاتش را سرکوب میکنه، مهار میکنه و کاملا قطع داره که به اون عمل و گناه خارجی دست نمیزنه. این یک حالته که اون تصور آمده، میل هم آمده، ولی به اراده و اقدام نمیرسد، که اراده‌ای که بعد از تصور و تصدیق به فایده و وجود میل پیدا میشه، در او الان اراده نیست. گاهی اینطوره، اما گاهی هست که نه، از اون تصور و در حقیقت میل عبور کرده و حالا یا اطمینان داره یا یک احتمال عقلایی میده که انجام بشه، یعنی گویا یه جوری به مرز اراده نزدیک میشه، به مرز اراده نزدیک میشه و احتمال این میده که به یه شکلی به گناهی و تماس گناه آلودی دست بزنه و به اونجا بیانجامه. این میشه خوف وقوع فی الحرام، خوف وقوع فی الحرام، که این تفسیر سوم درجه بالاتری است و در کلام صاحب ارمم همین آمده بود، فرمود مع عدم نگاه به ذمیات اشکالی ندارد، مع عدم تلذذ و ریبه، بلا فاصله فرمودن ای خوف الوقوع فی الحرام. ریبه یعنی نگران بودن از این که در عمل حرام قرار بگیره، البته خوف الوقوع فی الحرامه، که به طریق اولا اون صورت اطمینان و امثال اینها را میگیره. خوف یعنی احتمال عقلایی دادن، یک احتمال قابل اعتنا، نه احتمال وهمی و ضعیف. این احتمال سومی است که در مسالک و جواهر و عروه این احتمال انتخاب شده. این حداقل از احتمالاتی است که اینجا در تفسیر ریبه متصوره، که تکرار میکنم حالت پایین و تفسیر که نگاهش به پایین ترین حالته اینه که خاطره و تصوری از گناه با این نظر در ذهن نقش میبنده. خواطر فی القلوب، تصوراتی است که در ذهن میاد. معنای دوم این بود که این تصورات تنها نه، باید به تمایلات برسه. و معنای سوم خوف عقلایی از وقوع فی الحرامه، از اینکه مرتکب معصیتی در ارتباط با اون منظور و الهی بشه، نگرانی از اینه که به اون بیانجامه. بله خوف، نه خوف فعلی، ظهورش خوف فعلی است. این حداقل سه تفسیریه که در اینجا در کلمات وجود داره. لااقل از زمان از مسالک آمده به این سمت، این تفسیرها در کلمات مشاهده میشه. بله بله، ولی حالا ریب و این حالا معنی لغوی که حالا اهمیتی نداره. بله حالا ریب، البته اونجا گفته شده که ریب به معنای شک میاد، ولی به آرام آرام استعمال شده در یه نوع شکی که موجب یک نوع اضطراب و به هم ریختگی هست. این دوتا معنایی است که در لغت براش هست، که اینجا در واقع کار به شکش و این حرفا نداره، بیشتر کار به اون جهت اضطراب داره، یعنی یه نوعی در هم ریختگی و مفتون شدن و امثال این هاست. این حال اشاره نکردم، به وضوحش اکتفا کردم و بیش از این هم چیز نیست، که ریب به معنای همون شک و این هاست و به تدریج و به مناسباتی استعمال شده در حال اضطراب. اضطراب برآمده از یک تردید و شک ها رو میگن ریب. حالا از نظر فقهی به این معانی استعمال شده که تناسب با همون معنای اضطراب داره، و عرض شود که این سه معنایی است که اینجا در اصطلاح ریبه در فقه وجود داره. حالا در ذیل این سه تفسیر چند نکته رو عرض بکنیم. یک اینکه این واژه یک واژه روایی یا قرآنی نیست، این یک مصطلح کاملا رایج در السنه فقه هاست و کتب فقهیه. اون قصد التزاز یا تلزز هم تا حد اینطور بود، ولی نه به این شدت، برای اینکه در چند روایت واژه و کلمه التزاز آمده بود. در اون روایت حالا یا علی ابن سوید بود یا فضل ابن عبدالله ابن فضل بود، مثلا التزاز و عدم التزاز و امثال اینها بود، گرچه در همه ادله حرمت قصد التزاز یا التزاز کلمه التزاز نیامده بود، اما در دو سه تا از اون ادله کلمه التزاز بود. اما در ریبه نه، این واژه ریبه در به گمانم حداقل تو ادله‌ای که تا الان من دست آوردم و نوشتم 5 6 تا 6 7 تا، اونجا جایی ما ریبه اونها نداریم و شاهد ورود این واژه در خود روایات ما نیستیم. بنابراین فرق التزاز با ریبه در این دو قاعده عامه این است که التزاز در برخی از روایات وارد شده بود با همین واژه، اما ریبه با این واژه در روایات اثری از آن نمی‌بینی. مستحضرید که این اصطلاحاتی که در فقه میاد علا قسمینه، بعضی از مصطلحات فقها از خود آیات و روایات و مصادر اصلی گرفته شده و مفهوم همان مفهومی است که در آیه و روایت آمده. حالا ولو اون مفهوم حمله بر معنای لغوی هم بشه، ولی این مفهوم در خود منبع وارد شده. اینا مفاهیم در واقع معثوره است، موجوده در منابع اصلی است. اما نوع دومی از مفاهیم و مصطلحات فقهی داریم که مصطلحات و مفاهیم مستاده است، انتزاعی است، عیناً در آیات و روایات نیامده. این دو نوع، و خب توجه به این مسئله مهمه، برای اینکه در نوع دوم برای ما هیچ موضوعیتی نداره این کلمه‌ای که فقها گفتن. ممکنه بریم و بعد با تحلیلی که در روایات داریم اصلا برسیم به این نتیجه که خوبه این مفهوم رو بذاریم کنار، یه مفهوم بهتری رو پیدا بکنیم، یا در تفسیرش کم و زیاد انجام بشه. به عبارت دیگر عرض شود که اون اصطلاحی که در فقه آمده و از نوع دوم است، در اون دست ما بازه، هم برای اینکه این اصطلاح رو برداریم بگیم آقا ما ادله رو بررسی کردیم دیدیم یه مفهومی بهتر از ریبه مثلا پاسخگوی مفاد ادله است، این رو جایگزین کنیم، یا اینکه نه در تفسیر اون میگیم ما ادله رو که بررسی کردیم بهترین تفسیر اینه، یک دو سه چهار، دستمون در تفسیر بازه. در واقع ما اهمیتی نمیدیم در این نوع دوم به این واژه‌ای که وارد ورود پیدا کرده، بلکه مهم اون ادله است برامون، برخلاف اون نوع اول که اون کلمه و عبارت و واژه را باید تقید داشت چون از خود دلیل اتخاذ شده و برگرفته شده. یه نکته که اینجا ریبه از نوع دوم و از این جهت خیلی این که کسی بره لغت را بکاود، مفهوم را از لغت بخواد دست بیاره، این خیلی اهمیتی نداره. در اون مفاهیم نوع اولی که اون تحلیل لغوی و مراجعه به لغت و اون استفاده مفهوم عرفی این معنا برای شخص اهمیت داره، چرا برای اینکه همین کلمه اومده تو دلیل. اما در قسم دوم نه، برامون اهمیتی نداره که حالا ریبه رو خیلی بریم بکاویم و ببینیم معنای لغویش چیه، نمیدونم برداشت عرفی چیه، نه، چرا برای اینکه این کلمه تو دلیل نیامده. ما این کلمه را یه عنوان مشیر قرار دادیم برای اون استنباطی که از ادله داریم، ولذا کاوش در این مفهوم لغوی و استزار عرفی اهمیتی نداره. بله، البته در این نوع دوم یک تقسیم ثانوی وجود داره که یک کمی تأثیر میگذاره، و اون اینه که این قسم دوم، یعنی مفاهیمی که وارده در آیات و روایات نیست، اینا علاوه قسمه اینه در یه تقسیم ثانوی، و اون اینه که گاهی اینا تو کلمات متقدمین و قدما ورود پیدا کرده، گاهی نه تو کلمات متأخرین پیدا شده. اونی که حالا در کلمات متقدمین باشه یک کمی باید بهش توجه کرد، ولی اون که در آیه و روایت نیست، به دلیل این که ممکنه عرض شود که این مفهوم را فقهای صدر اول از روایاتی برگرفته باشن که ضایع شده به دست ما نرسیده، یا استنباط خیلی صاف روشنی بوده که از روایت تو همون عصر متصل معصوم داشتن، از این جهت یک عنایتی به اونها بیش از مفاهیمی که دوره‌های بعد پیدا شده لازمه. مثلا حالا از قسم اولش مثال میزنم، واژه کثیر الشک، کثیر السفر. این کثیر السفر یه واژه‌ای است که از زمان شیخ و قبل از شیخ در السنه فقها دائر بوده، از این جهته که یه مقداری با احتیاط کرد، با دقت به اون مفهوم توجه کرد، برای اینکه ولو در روایات نیست اما در السنه قدمای از اصحاب وارد شده و به خاطر یکی از اون دو احتمالی که عرض کردیم باید یک اعتنایی به اون داشت، برخلاف اون مفاهیمی که تو قرنهای متأخر از اون 3-4 قرن اول پیدا شده، که ریبه شدم از این نوع دومه در این تقسیم هم باشه. برای اینکه حالا اینی که یادم میاد دیشب حالا مبسوط و چند تا اینا رو که دیدم فکر میکنم در اونجا ها مثلا نباشه تحت تتبع ناقصی که انجام داده است.
بسید
بله نه اون که اومده تو بحث نکاح و نگاه و اینا ما نداریم. بله بله که بله اول قرآن هم داره لاره بفی بله بله نه شک و ریب در قلب باشه. بله در آیه قرآن هم داره مرض یتمع الذی فی قلبه مرضان که یکی از ادله همین خواهد بود. ما در این مقام واجه ریب تو این ادلهی که تو الان ما دیدیم هفشتایی که پیدا کردیم نیست، هنوز هم تطبیقمون تمام نشده که میبینیم. بله دیگه حتما، یعنی این کنایه از یه عناوین دیگه ولی نه به خاطر قبحش چیزی، حالا خاطر قبح نیست و دیگه به هر حال ادله متفاوت میده. بعضی جاها دلیلش اینه که مستند به ارتکازاتیه، اون ارتکاز خودشو در یه واژه‌ای باید بیان بکنه دیگه. این یه نکته که مفاهیم این دو قسمه و اینجا از قسم دومه، بعید نیست که در تقسیم طولی دومی که در قسم دوم میگیم باز از اون قسم دومش باشه. این یک نکته. یک نکته هم این که نکته دوم در ذیل این تعاریف این است که هر یک از این تعاریف سگانه که عبارت بود از تصورات و خواطر یک و میل و گرایش و تمایلات دو و نگرانی و خوف عقلایی سه، هر یک از اینها معلومه که از دو جهت تشکیکی هستند، مراتب دارن. به این بیان که در همون خواطری که در بخش اول و تفسیر اول گفته شد این خواطر درجات داره. گاهی خاطره ناپایداری است که تو ذهن شخص میاد از معصیتی در ارتباط با اونی که داره باش نگاه میکنه، گاهی نه، این خاطره خاطره مستمری است، ماندگار میشه تو ذهنش رسوخ میکنه. بلزا مراتب داره، یه وقتی خاطره زودگذریست، یه وقتی نه خواطر نسبتاً پایداره و مراتب داره. همونطور که در اون میل هم همینطوره، اگر این تصورات او را به تمایلاتی کشاند، تمایل به انجام یک فعل محرم مراتب داره، گاهی تمایل خیلی معمولی است، گاهی نه تمایل شدیدی پیدا میشه که گاهی ازش تعبیر به عشق میشه. در بعضی از کلمات هم آمده افتتان، در بعضی از کلمات فقها ها آمده ریبه یعنی افتتان، که افتتان چیزی حالا شبیه همین حالت عشق و دلدادگی است. بنابراین تمایلات مثل خواطر بلکه واضح تر از اون دارای مراتب و در مراتبی از اون به همین عشق می انجامد. شاید افتتان هم به همون یه مرتبه عالیه ای از تمایل بشود هم کرد و از این جهت هم ما جدا اونو ذکر نکردیم، یکی از مراتب اونه. و الا ممکنه کسی بیاد افتتان رو اصلا تفسیر چهارم قرار بده، بگه نگاهی که او را به عاشق شدن میکشد. حتی ظرفیت این داره که معنای چهارم و تفسیر چهارم قرار بده، ولی می شود هم تفسیر چهارم قرار نداد، گفت که یکی از مراتب از اون افتتانه میله، همونطور که خوف وقوع فی الحرام هم مراتب داره، روشنه یه درجات خیلی ضعیف از احتمال این که به این نگاه و اون تصورات گناه آلود او را به عمل بکشاند بسیار ضعیفه، این رو خوف نمیگن. ولی بعد از اون خوف احتمال عقلایی است، احتمال عقلایی دادن، این مراتب داره، ممکنه در حد مثلا شک و امثال اینها باشه، ولی خب احتمالش هست، گاهی میاد بالاتر در حد ظنه، و حتی ممکنه بگیم این خوف اون اطمینانم را میگیره، نگیره دم به طریق اولا طبعا حکم در اونم جاریه. بنابراین این یک جهته که اصل این واژه ها و مفاهیم تشکیکیه. جهت دوم تشکیکم در اینجا این است که اون محرمی که به اون میل پیدا میکنه چیه؟ اونم مراتب داره. محرمی است که مثلا میل به فرض کن تقبیل پیدا کرده تا اون درجه وقاع مواقعه، خب اینم درجات معصیت با هم فرق داره. اینم نکته دوم که در اینا با توجه به این تقسیم هم بشه، حالا ادامه داره دیگه. بس اگر اجازه بدید امروز روز شهادت، اگر یک از آقایون شما آمادگی داری چند دقیقه ذکر مصیبتی بشه دیگه انشاءالله. صلی الله علیه و سلم. بله بذارید که مصیبتش هم زبط. بله اینم رو بشه کنید اونجا که بفرمید.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها طاير عرش أمي أسير قفصا خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم روز شهادت آقا موسی بن جعفر شهادتی که صاحب مجلس امام رضا ولی نعمت شهادتی که شال ازا بردوش سامن الائم فاطمه معصومه سایه عشقم و عرشم و عمریست اسیر قفسم خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم چنان اوضاعی داشتن آقا در زندان که گاهی برخی از شیعیان که به دیدار آقا می آمدن بر اوضاع آقا اشک می ریختن صلی الله علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار مألف البلوى والسام المزتهد بالضوم شزرمي المغبور بالجويل والمعذب في قعر السجون سامير الساق المرزود بحلق القيود بهمين هم بسند نکردن بر آقا سم خرامیدن سم که انسان میخوره بدن تشنه میشه چه گذشت در آن سنای به آقا موسی بن جعفر در آن زندانی که دائم نشده تاریکی بود صدا زدن آشنایان موسی بن جعفر جمع شدن پنجان فر آمدن چه شده ما رو صدا زدن گفتن بر این بدن آقاتون رو تحویل بگیرید جهت استخفاف بدن آقا رو بر چوبی قرار دادن آمدن صدا زدن هازا امام الرفزن والجنازه المنادى عليها بذل الاستغفار والوارد على جد المصطفى وابي المرتضى وامه سيده النساء باهمين حال محضر آقا رسول الله یا امام رضا با شما فرمودین این کنت با کی الرجای فبکل الحسن اگه آقا موسی بن جعفر مظلوم مشروب بیسم محضر رسول خدا رفتن ابا عبدالله چگونه رفتن محضر رسول الله عاشورا الله گفتن ما را اجازه بدین بر بدنهای عزیزانمون نزدیک شمیم زینب پیش قرار آمد جلو چه بدنی از ابا عبدالله صدا زر زینب یا رسول الله نانجی بنا رابی میگه دیدم زینب بر سر میزد صدا میزد و محمد سیده دست پازده در خون سیده تو سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبن ینقلبون فرج امام زمان هدیه به انقاط شهدا علما حق و حق داران کفتگان از این جمع بیجارد الله عرافی رحم الله من قرع الفاتح مع الصلوات
الله ها طيب الله حفظك، خیلی ممنون، شکر.